بسم الله الرحمن الرحیم. چون ما چندین جلسه است که تحت عنوان توزیع فلسفه اسلامی بحثایی رو داریم مطرح میکنیم، خب رسیدیم به در واقع میوه چینی این مباحثی که داشتیم و از اونجایی که میخواستیم این میوه چینی به صورت ناقص انجام نشه، امروز بنا رو بر این گذاشتیم که هم جلسه اول و هم جلسه دوم دقیقاً بحثمون فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه باشه و در حقیقت جلسه 69 و جلسه 72 رو امروز یک جا برگزار میکنیم. اما درسته که ما چندین جلسه است، حالا نمیدونم 10 یا 11 جلسه است که ما مباحثمون تحت عنوان توزیع فلسفه اسلامی مطرح میشه، ولی هر جلسه ای میتونست یه عنوانی برای خودش داشته باشه، یعنی یه عنوان کلی ما داشته باشیم برای این 10-12 جلسه تحت عنوان همون توزیع فلسفه اسلامی، ولی هر جلسه ای هم میتونست یه عنوان جزئی تر و خاص ذیل اون عنوان کلی داشته باشه، که خب البته ما این کارو نکردیم و این خودش یه نقیصه این 10-11 جلسه میتونه باشه. ولی جلسه امروز و همچنین جلسه 72 که حالا بعد از نماز برگزار میشه، ما براش یک عنوان خاص در نظر گرفتیم و اون عبارت است از نقش پرسشگری در توزیع فلسفه اسلامی. در وهله اول باز لازمه من این مسئله رو مطرح بکنم که در حقیقت ما داریم چی کار میکنیم. خب ممکنه شما بگید که ما داریم در حقیقت وزن کشی میکنیم از فلسفه اسلامی و 10-11 جلسه هم هست که عنوان بحثا همینه دیگه، و در حقیقت در توزیع همونطور که عرض کردم بحث ما نقد و نقادیه. منتها ما در این دو جلسه که به نوعی میوه چینی مجموعه مباحث گذشته است، ما یک معنای دقیق تری از توزیع به دست میاریم که توزیع یک علم یا توزیع فلسفه اسلامی به خصوص به چه معناست. و خب روش ما رو اگه دقت کرده باشید تو این 60-70 جلسه که داشتیم، روش رفت و برگشتی بوده، یعنی ما یه بحثی رو که مطرح می‌کردیم، یک موضوعی رو که مطرح می‌کردیم، یه مقدار که پیش می‌رفتیم و یه مجموعه مباحثی مطرح می‌شد، باز دوباره برمیگشتیم به همون موضوع و چهره‌های جدیدتری از اون موضوع رو به نمایش در می‌آوردیم و در حقیقت تو اون موضوع عمق بیشتری پیدا می‌کردیم. دقیقا همین اتفاق در راستای توزیع داره اتفاق میفته. این 10 جلسه بحثی که ما داشتیم ما را آماده کرد که به طرح این مسئله برسیم که یکی از ملاک‌های مهم و یکی از ابزارهای مهم در اختیار ما که میتونیم با اون وزن کشی داشته باشیم از فلسفه اسلامی و اونو مورد نقادی قرار بدیم در واقع پرسش و پرسشگری هست. البته اگه یادتون باشه تو همون جلسه اول اصلا ما مباحثمون رو با پرسش، طرح پرسش شروع کردیم. اگه یادتون باشه حدود 14 پرسش رو همون ابتدا ما مطرح کردیم و در جلسات متعدد پرسش‌های انبوه دیگری رو هم مطرح کردیم که در قالب پروژه‌های تحقیقی هم پیشنهادش رو دادیم که این پرسش‌ها میتونن سرمنشأ یک تحقیق باشند و در واقع این پرسش‌ها همشون پرسش‌های تأمل برانگیز در واقع بود، نه یک سلسله پرسش‌های کلیشه‌ای. ببینید ما در واقع با پرسشگری مواجهه پیدا می‌کنیم. اگر ما از فلسفه اسلامی پرسش داشته باشیم یا به عبارتی از سنت فلسفی خودمون پرسش داشته باشیم، این پرسش به ما کمک میکنه که با اون سنت فلسفیمون مواجهه پیدا بکنیم. در حقیقت پیش شرط مواجهه با فلسفه اسلامی یا با یک موضوع در حقیقت طرح پرسشه. در حقیقت با پرسش است که سنت فلسفی ما به سخن در میاد و ما در حقیقت با پرسش میتونیم سنت فلسفیمون رو در واقع مورد استنتاق قرار بدیم. و همچنین همونطور که خب در سلسله بحثایی هم که در طی گفتگوهایی صورت گرفت با جناب آقای سامه، خب این مسئله مطرح شد که نقش پرسش و پرسشگری در به حضور در آوردن یک امری و اون رو از پرده غیبت بیرون آوردن خب نقش کلیدی داره، نقش اصلی داره. یعنی این پرسش و پرسشگری میتونه سنت فلسفی ما رو از اون حالت غیبت بیرون بیاره و در واقع در اکنون زمانه ما حاضر کنه. به عبارت دیگه سنت فلسفی ما با پرسش است که میتونه از دیروز خودش، از پریروز خودش خارج بشه و در واقع به اکنون ما وارد بشه و در حقیقت وارد امروز ما بشه. اما همه اینا رو ما گفتیم ولی شرط داره. یعنی همه این اموری که من عرض کردم با هر پرسشی و با هر نحوه پرسشگری به دست نمیاد. پرسش و پرسشگری برای اینکه این کارها ازش بر بیاد ویژگی‌های خاص داره، شرایط خاص داره. اولا اینکه پرسش‌ها باید پرسش‌های واقعی باشن، پرسش هایی که تکراری باشند و در حقیقت پرسش هایی باشند که در فضای دیروز یک سنت فلسفی شکل گرفته، طرح دوباره اون پرسش ها به همون شکل نمیتونن اون فلسفه رو از دیروز به امروز در حقیقت برسونن. ببینید مثلا در برابر سنت فلسفی ملا صدرا 300 سال 400 ساله که یه پرسش بسیار بسیار پررنگ خودنمایی میکنه که آیا اصالت وجود و اصالت ماهیت دعوای لفظی است. خب این یک پرسشه، منتها این پرسش در حقیقت کاری ازش بر نمیاد امروز. این که در واقع پرسش ها از کجا آغاز بشه، یعنی در واقع پرسش اول در سلسله پرسش ها چه پرسشی باشد، پرسش ها از کجا آغاز بشه و چه مسیری رو طی بکنه، این بسیار بسیار مهمه. نقطه آغاز هر سلسله پرسشی و هر مسیری از سیر پرسشگری قادر نیست که سنت فلسفی ما رو از غیبت بیرون بیاره و در اکنون زمانه ما وارد بکنه و اون رو در زمینه و زمانه ما مورد بهره برداری قرار بده. ببینید در حقیقت پرسش ها در سنت فلسفی ما ممکنه که پیرامون موضوع فلسفه باشه و ممکنه که پیرامون حقیقت فلسفه باشه. البته ما نمیتونیم پیرامون موضوع فلسفه پرسش نداشته باشیم، ولی ماندگاری ما در پرسش‌های پیرامونی موضوع فلسفه و غفلت ما از پرسش‌هایی که پیرامونی حقیقت فلسفه هست، خب این مانع میشه از اینکه سنت فلسفی ما در واقع وارد اکنون زمانه ما بشه. حالا البته من امروز یه بحث مفصلی خواهیم داشت در باره تفکیک موضوع فلسفه و حقیقت فلسفه. پس بنابراین ببینید پرسش ها در واقع نقش دوگانه دارند. این که پرسش ها یک سنت فلسفی رو بیشتر در غیبت فرو ببرند یا اینکه از غیبت در بیارند و به حضور برسونند، این گونه نیست که هر پرسشی در واقع به حضور آورنده باشه. این که در واقع پرسش ها میتونن فلسفه یا یک سنت فلسفی رو کارا بکنن و یا اینکه ناکارآمد بکنن. ببینید اینا همون در واقع نقش های دوگانه است، یا اینکه پرسش ها سنت فلسفی ما رو به اکنون ما در بیارند یا در همون دیروز و پریروز ما متوقف بکنند. پرسش ها هر دو نقش رو دارند. پس بنابراین بسیار بسیار مهمه که ما از شرایط پرسش، از ویژگی های پرسش، از زمینه هایی که پرسش ها باید تو اون زمینه ها واقع بشه و بحث داشته باشیم، که خب امروز ما هم این جلسه و هم جلسه بعدیمون عموماً در مورد همین بحث پرسش و پرسشگری است. ما امروز گرفتار پرسش های زیادی هستیم پیرامون سنت فلسفیمون. من ابتدا چند تا از این پرسش ها رو مطرح می کنم و اونها رو زمینه قرار میدم برای در واقع بحث شرایط و ویژگی های پرسشگری و اینکه چگونه پرسشگری میتونه نقش بنیادی ایفا بکنه در وزن کشی از فلسفه اسلامی. اولین پرسش این است که چرا فلسفه اسلامی زنده نیست و انگار هیچ وقت زنده نبوده، یعنی بعضی ها این طوری احساس میکنند. پرسش دوم این است که چرا فلسفه اسلامی زندگی نداشته و انگار هیچ وقت زندگی نداشته و در حقیقت بعضی ها این گونه احساس میکنند و به صراحت بیان میکنند. چرا فلسفه اسلامی مانند فلسفه در غرب کارایی، پویایی، تنوع ندارد؟ خب این سوالی است که هست. چهار، آیا فلسفه اسلامی مایه عقب ماندگی ما نشده؟ خب حالا بعضی این سوالا رو هم ما در جلسات قبل داشتیم. یا سوال بعدی، چرا فیلسوفان ما دائما در آسمان‌ها به سر می‌برند؟ چرا نمیان روی زمین و به مسائل زمینی انسان‌ها بپردازند؟ شیش، این که چرا فیلسوفان ما نقشی در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نداشتند؟ هفت، این که چرا فیلسوفان ما نقشی در عبور ما از دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر نداشتند؟ و آخرین سوال این که آیا اینها همه به این دلیل نیست که فلسفه ما فلسفه واقعی نیست و در حقیقت یک شبه فلسفه است و در حقیقت ما یک کشور و یک ملت بدون فلسفه ایم؟ خب ببینید، در مورد این پرسش ها سه نکته وجود داره. نکته اول این که همه این پرسش ها پرسش های توزیع کننده اند، یعنی در حقیقت به هر کدوم از این سوال ها شما هر پاسخی بدی، در حقیقت یک وزن کشی به عمل آوردی از فلسفه اسلامی و در حقیقت اونو توزیع کردی. حالا چه پاسخ منفی بدی به این سوالا، چه پاسخ مثبت بدی، در حقیقت در پاسخ مثبت بدی به این سوالها، خب توزیعی که به عمل آوردی یک توزیع منفیه. ولی اگر پاسخت به این سوال ها یک پاسخ منفی باشه، خب توزینی که به عمل آوردی از فلسفه اسلام یک توزین مثبته. این نکته اول. نکته دوم این که این پرسش هایی که ما الان مطرح کردیم پاسخ های به شدت متناقضی داشته، یعنی در واقع شما یک طیفی از پاسخ ها رو داری در برابر این پرسش ها که دو سر این طیف به شدت تقابل با هم دیگه دارن، یکی در نقطه اوج مثبت و یکی در نقطه حضیض منفی. سومین نکته این که پاسخی که هر کدوم از این دو طرف طیف که متناقض با هم هستند میدند در واقع منوط است به یک پیش فرض هایی. حالا در ضمن مباحثمون خواهیم گفت مهمترین پیش فرضی که اینجا وجود دارد که ما دو سه جلسه است مفصل در مورد اون داریم بحث میکنیم و امروز هم کم کم وارد همین بحث خواهیم شد دوباره، چیستی فلسفه اسلامی است. یعنی در واقع شما چه زمینه ای داری از فلسفه اسلامی؟ اصلا فلسفه اسلامی رو چی میدونی؟ این که فلسفه اسلامی چیست نقش اساسی داره به در نحوه پاسخهایی که شما به همین پرسش‌های هشت‌گانه‌ای که من مطرح کردم میدید. حالا البته نقش چیستی فلسفه اسلامی رو در پاسخهایی که میدیم و به تبع نقش چیستی فلسفه اسلامی رو در توزین ما نسبت به فلسفه اسلامی اینجا معلوم خواهیم کرد. پس بنابراین با توجه به این سه نکته به دست میاد که ما باید توزینهای درست از نادرست و توزینهای ناقص از غیر ناقص رو تفکیک بکنیم از هم دیگه. یعنی در حقیقت دقت بفرمایید، ما داریم از پرسش ها پرسش میکنیم، از خود توزین داریم پرسش میکنیم. وقتی من میگم پرسش هامون باید چگونه باشند که قادر باشند که سنت فلسفی ما رو از دیروز به امروز در بیارند، این یک پرسشی است درباره پرسش ها. وقتی من میگم که ما در توزین فلسفه اسلامی ممکنه که راه نادرستی طی بکنیم و در واقع توزین ناقصی داشته باشیم، توزین نادرستی داشته باشیم و در حقیقت ما چه کار بکنیم، چه شرایطی را رعایت بکنیم که توزین درستی به عمل بیاریم، در حقیقت پرسشم درباره توزین هست. به عبارت دیگه پرسشم درباره نقد هست. پس ما بدون مقدمه نخواهیم که نقد بکنیم، بدون مقدمه نخواهیم که طرح پرسش بکنیم، بدون مقدمه نخواهیم که توضیح بکنیم. در مورد خود پرسش، در مورد خود نقد، در مورد خود توضیح ما ابتدا باید تأمل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. در مورد خود پرسش ها باید پرسش داشته باشیم. اصلاً بحث این است که در چه شرایطی توزیین کردن ممتنع، در چه شرایطی توزیین کردن ممکنه. و من معتقدم در وضعیتی که ما امروز به سر میبریم در نسبت به فلسفه اسلامی، در حقیقت در شرایط عدم امکان توزیع به سر میبریم، در شرایط عدم امکان نقد به سر میبریم. امروز توزیع کردن فلسفه اسلامی برای ما ممتنعه، نقد برای ما ممتنعه. ما در یک چنین شرایطی واقعیم. حالا چرا و اینکه چگونه از این شرایط بیرون بیایم، خب بحث همین امروز و جلسه بعد ما هست. خب اما قبل از اینکه به همین بحثی که الان اشاره داشتیم بپردازیم، یه مقدمه ای لازمه و اون این که ببینید خواستگاه این پرسش ها و این بحث ها و جریان توزین و نقد فلسفه اسلامی اینها خواستگاهش کجاست؟ چرا امروز این بحث ها مطرح میشه؟ مگر امروز فلسفه اسلامی و سنت فلسفی ما در چه وضعیتی به سر میبره که ما رو کشونده به این بحث ها، ما رو کشونده به این پرسش ها، ما رو کشونده به همین بحث نقد و توزین؟ بله، خب ببینید، یکی از اتفاقاتی که امروز به کرات افتاده و داره میفته اینه که عملاً، کاری به ادعا ندارم، در عمل آنچه که در حال رخ دادنه این است که فلسفه اسلامی امروز فقط و فقط برای اثبات عقاید و در دفاع از عقاید دارد به کار میبره. که البته یه عده‌ای معتقدند که فلسفه اسلامی حتی در این زمینه به شدت ناموفق. بعضی هم البته معتقدند که نخه، به شدت موفق. و اونای حالا دقت بفرمایید، ببینید، چه اونایی که قائلند به این که فلسفه اسلامی حتی در همین زمینه ناموفق بوده و چه اونایی که معتقدند فلسفه اسلامی در این زمینه به شدت موفق بوده، ولی ماحصل هر دو این است که فلسفه اسلامی فقط در حقیقت در همین اوضاع احواله، در حقیقت اونایی که معتقدند فلسفه اسلامی در این زمینه موفق بوده و اصلا این رو به عنوان کارایی فلسفه اسلامی بیان میکنند، ناخواسته و ناخودآگاه در حقیقت فلسفه اسلامی رو دارند تقلیل میدهند و فرو میکاهند به کلام، یعنی صرفا نقش کلامی براش قائلند. و بنابراین در حقیقت باعث میشن که فلسفه اسلامی در خیلی از عرصه ها غائب باشه و فقط در همین عرصه اثبات و دفاع از عقاید دینی حاضر باشه، فعال باشه، کارا باشه. خب در حقیقت اینها هم علارغم این که معتقدن فلسفه اسلامی موفق بوده، ولی یه جورایی دارند دامن میزنند به ناکارآمدی در حقیقت فلسفه اسلامی. ببینید در این زمینه، حالا من یه نکته رو عرض بکنم، ما توی یکی از این کلاس های دکتری که داشتیم در همین بحث حکمت متعالیه، خب در همون جلسه اولی که داشتیم تو همین سری بحث های زندگی در حکمت متعالیه، این بحث از طرف خود دانشجوها مطرح شد که ما وقتی با دانشجویان مختلف رشته های مختلف صحبت داریم، هم نشینی داریم، خب مثلا دانشجوهای علوم اجتماعی حضور دارند، دانشجوهای فلسفه غرب حضور دارند، بعد میبینیم مباحث و موضوعات مختلفی که مطرح میشه تو زمینه امور سیاسی، امور اجتماعی. میبینیم که این دانشجوها میتونن از منظر تخصص خودشون و نظریه هایی که تو تخصص خودشون هست در مورد این موضوعات مطرح شده صحبت بکنند. ولی ما میبینیم که زبانمون بسته است. در مورد این موضوع اجتماعی، در مورد این موضوع فرهنگی، در مورد این موضوع سیاسی که مطرح شده، خب من اگر بخوام از اصطلاحات تخصص خودم، از قواعدی که در تخصص خودم خوندم، از نظریه هایی که در تخصص خودم خوندم بخوام هزینه کنم و در واقع اونها رو به کار بگیرم و اون موضوع مربوطه رو تحلیل بکنم، کالبدشکافی بکنم، اظهار نظر بکنم، خب کدوم قواعد من بیارم تو کار؟ کدوم آموزه ها رو من بیارم تو کار؟ قاعده اصالت وجود بیارم تو کار؟ قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو بیارم تو کار؟ اتحاد عقل عاقل و معقول رو بیارم تو کار؟ حرکت جوهری رو بیارم تو کار؟ و لذا در واقع میگه چرا میتونم به صورت آزاد وارد بحث بشم، ولی بحث علمی از منظر تخصص خودم با توجه به آموزه های تخصصی که دارم بخوام وارد این عرصه بشم، میبینم زبانم بسته است. خب اینجا در حقیقت ممکنه یکی همین رو ملاک توزین قرار بده و بنابراین قائل بشه به ناکارآمدی فلسفه اسلام، یکی هم میخوام در واقع پیش فرضها رو دقت بکنید، یکی هم ممکنه بگه که اصلا فلسفه شما از منظر فلسفه اسلامی نباید انتظار داشته باشی که بخوای بپردازی به این موضوع. خب اصلا کار فلسفه اسلامی این نیست. بله اگر موضوع مربوطه معاد باشد، معاد جسمانی باشد، خداشناسی باشد، خب کاملا دهان شما باز میشه و تو اون زمینه فلسفه اسلامی خیلی موفقه، خیلی کارآمده. خب ببینید، پس در حقیقت پرسش ها تا حد زیادی مرهون تلقی های ما از چیستی فلسفه اسلامی و انتظارات ما از فلسفه اسلامی هست. ما از فلسفه اسلامی چه انتظاری داریم؟ شما مطابق انتظاری که داری طرح پرسش میکنی. ما از فلسفه اسلامی چه تلقی داریم؟ شما مطابق تلقی که داری طرح پرسش میکنی. ولی ما بحثمون این است که خوب دقت بفرمایید، چگونه از این تلقیامون خارج بشیم، چگونه از این انتظاراتمون خارج بشیم، به در بیایم. خب شما یه راه داری برای اینکه از این فضای انتظاراتی که درش به سر میبری، از این فضای تلقی که از چیستی فلسفه اسلامی درش به سر میبری، فقط یه راه داری بتونی از این فضا بیرون بیای و اون این که طرح پرسش بکنی در مورد خود این فضا، در حقیقت این پرسش را داشته باشی که اصلا من چه انتظاراتی از فلسفه اسلامی داشته باشم، اصلا من چه تلقی از فلسفه اسلامی داشته باشم. دوم این که این پرسش از کی بکنم، این پرسش از کی بکنم. آیا از اساتید خودم؟ خب اساتید من همون آیا هستن که این فضا رو ساختند و من در این فضا دارم به سر میبرم؟ بله؟ خب حالا این بحث اصلی من هست که این پرسش ها رو از کی بکنی؟ حالا میرسیم بهش، بحث میکنی. ببینید یکی از پرسش هایی که امروز در راستای توزیین فلسفه اسلامی به شدت مورد توجه قرار گرفته این است که فلسفه اسلامی چقدر کارایی داره در جهت تمدن سازی. خب این یکی از پرسش هایست که امروز در توزیین مطرحه. و باز این پرسش هم مثل پرسش قبلی کاملا منوط است به انتظاری که شما از فلسفه اسلامی داری، از تلقی که شما از فلسفه اسلامی داری. من اساتیدی از فلسفه اسلامی رو میشناسم که 30 ساله داره فلسفه اسلامی تدریس میکنه، در سطوح مختلف، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، که قائل است اصلا چنین انتظاری ما نباید از فلسفه اسلامی داشته باشیم. فلسفه اسلامی نقشش رو در راستای تثبیت اعتقادات خیلی خوب انجام میده و نقش اصلیش هم همینه، رسالت اصلیش هم همینه. بنابراین شما چنین پرسشی نباید داشته باشی. ولی خب یه عده دیگه هم هستن که به شدت دارن تکاپو دارند، تلاش دارند، فکر میکنند که در واقع برای فلسفه اسلامی نقش تمدنی در واقع قائل بشن. اما خوب دقت بکنید، ببینید نقش پرسش ها رو، ما چه پرسش هایی داشته باشیم که از عهده توزیین فلسفه اسلامی در جهت تمدن و تمدن سازی بتونیم موفق بیرون بیایم و توزیین درست به عمل بیاریم. حالا چه جوابمون منفی باشه چه جوابمون مثبت باشه. اولین پرسش ما در همینجا این هست که اصلاً ببینید تمدن برای خودش، تمدن و علم تمدن و فلسفه تمدنی اصلاً برای خودش آموزه هایی داره. اصلاً صرف نظر از این که شما پای فلسفه رو بکشی وسط، اصلاً تمدن و تمدن شناسی آموزه هایی در واقع اینجا وجود داره. آموزه هایی ما داریم پیرامون تمدن. خب سنت فلسفی ما هم آموزه هایی بر خودش داره. سوال، آموزه های تمدنی چیستند؟ آموزه های سنت فلسفی اسلامی چیستند؟ و آیا ما در سنت فلسفی اسلامی آموزه های فلسفی تمدنی داریم یا نداریم؟ اصلا آموزه های از فلسفه ما که تمدنی باشن، یعنی در واقع یک ساحت ترکیبی داشته باشن. اصلا چنین آموزهایی داریم یا نداریم؟ خب ببینید، صرف این که ما بیایم پرسش‌های تمدنی رو بذاریم در برابر فلسفه اسلامی، این باعث نمیشه که فلسفه اسلامی رو امروزیش بکنیم. اصلا ما باید ببینیم که فلسفه اسلامی قابلیت مواجهه با چنین پرسش‌هایی رو داره یا نداره. بنابراین ما باید یک شناخت گسترده داشته باشیم از آموزه‌های تمدنی، یک شناخت گسترده داشته باشیم از آموزه‌های فلسفه اسلامی، و آنگاه ببینیم که آیا در بین آموزه‌های تمدنی آموزه‌هایی داریم که ساحتشون ساحت ترکیبی باشه، تمدنی فلسفی، و در آموزه‌های فلسفه اسلامی ببینیم اصلا آموزه‌هایی داریم که این آموزه‌ها تمدنی باشند. البته امروز در جلسه بعد از نماز، جلسه 70 به یکی از مهمترین آموزه‌ها در سنت فلسفی اسلامی که کاملا آموزه تمدنی است خواهیم رسید. ولی خب اون آموزه را هیچگاه ما به عنوان آموزه تمدنی امروز در گفتگوهای فلسفه اسلامی تو آکادمی ها به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسیم، مثلا همچه تلقی نداریم. حالا اینو ما بحث خواهم کرد. پس بنابراین در حقیقت اینها پرسش هایی هستند که ما امروز باهاش روبرو هستیم، و این پرسش ها در حقیقت دو تا خواستگاه مهم دارند. یکی وضعیتی که فلسفه اسلامی امروز درش به سر میبره، و یکی در حقیقت مواجهه است که ما با سنت غیر خودمون داشتیم، یعنی در واقع مواجهه است که ما تو این 150 ساله اخیر، در این 100 ساله اخیر با سنت غیر خودمون، در حقیقت سنت فلسفی غرب با تمدن غرب داشتیم. پس در حقیقت وضعیت داخلی ما و نسبت فلسفه اسلامی با این وضعیت داخلی، دو مواجهه ما با سنت‌های غیر خودی باعث بروز چنین پرسش‌هایی شده، باعث بروز چنین بحث‌هایی شده. همینجا من میخوام یه پرانتزی باز بکنم. ببینید، ما مواجهه با سنت‌های غیر خودی رو باید به شدت قدر بدونیم، و اصلاً دعو فیلسوفان اسلامی همین بوده که هم با داشته ها و سرمایه های سنت خودشون مواجهه دقیق و عمیق داشته باشند، و هم با سنت های غیر خودی مواجهه داشته باشند. البته نوع مواجهه خیلی مهمه. خب در همین بحث مواجهه، در همین بحثایی هم که حالا یا گفتگوهایی که در واقع بین من و جناب آقای سامع به عمل اومد، خب همه تون واقفید، یکی از مسائلی که مطرح شد این است که ما در پرسش از سنت فلسفی خودمون در حقیقت با امکاناتی گره خوردیم که این امکانات از قبل در سنت‌های غیر خودی به ویژه سنت غرب برای ما مهیا شده. البته این مهیا شدن خب کنایه از اون سلطه است که در واقع تمدن غرب بر ما پیدا کرده و اون گسترش تمدن غرب هست که خب خود به خود یک زمینه‌های فکری برای ما فراهم میکنه و ما رو به سمت پرسش‌هایی سوق میده. خب ببینید از این بیان دو گونه میشه برداشت کرد. یه وقت هست که ما از این بیان این برداشت داریم که در حقیقت ما نمیتونیم از سنت فلسفی خودمون پرسش‌های خودمون رو داشته باشیم و در حقیقت ما مجبوریم که پرسش‌های اونا رو از سنت فلسفی خودمون داشته باشیم. آیا از این بیان این گونه برداشت میشه؟ که خب اگه این گونه باشه خب البته این یه برداشت منفی است و اون بحث ساحت فراتاریخی انسان رو هم من در همین راستا در واقع مطرح کردم که خب حالا البته ما بعداً در مورد این موضوع بحث‌های مفصلی خواهیم داشت. اما یه برداشت دیگه هم از این مسئله میتونیم داشته باشیم و اون این که در حقیقت سنت های غیر خودی چشم اندازهایی به ما میتونن بدند که اون چشم اندازها در حقیقت حکم نوری رو پیدا میکنه که در حقیقت فضاهای تاریک رو از سنت خودمون روشن میکنه و در واقع باعث میشه که ما چیزهایی رو در سنت خودمون ببینیم که قبل از اون در حقیقت نمیدیدیم. خب اگر فرایند دوم صورت بگیره خب این فرایند دوم فرایند بسیار بسیار مبارکی است. منتها برای اینکه این فرایند دوم صورت بگیره ببینید پرسش های ما باید در یک مثلث صورت بگیره. یه رأس این مثلث سرمایه های خودی است. یعنی در واقع ما سرمایه های خودی رو نباید منکر بشیم. سرمایه های خودی برای ما نباید راکت باشه. سرمایه های خودی رو ما باید به رسمیت بشناسیم. اصلا نفس به رسمیت شناختن سرمایه های خودی این شرط اول فعال شدن اون سرمایه های خودی است. حکم لباس غواصی رو داره. برای اینکه ما بتونیم در دریای سرمایه های خودی غواصی بکنیم نفس به رسمیت شناختن. این یک رأس مثلث. رأس دیگر مثلث به رسمیت شناختن سرمایه های غیر خودی هست. ببینید این گونه نیست که تو این کره زمین فقط و فقط یه عده انسان اهل فکر و پویا مثلا وجود دارد، اونم مثلا ما هستیم. همه انسان ها در محیط های خودشون، در فرهنگ خودشون، در منطقه جغرافیایی خودشون به شدت پویا، به شدت حقیقت جو، به شدت فکور هستند. هیچ جامعه نیست که در واقع فرهنگی، تمدنی، فلسفه‌ای، منطقی، علومی، هنری برای خودش نداشته باشه. پس بنابراین ببینید، ما باید دیگران رو هم به رسمیت بشناسیم و دقت بکنید این به رسمیت شناختن قبل از مواجهه است. ما قبل از هر مواجهه‌ای با دیگران باید دیگران رو به رسمیت بشناسیم و در واقع این همون لباس غواصی است برای غواصی کردن در دریای سنت‌های غیر خودی هست. سومین رأس مثلث وضعیت کنونی خودمون، بحران‌هایی که باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، مشکلاتی که داریم، پرسش ها باید در درون این مثلث صورت بگیره. فارابی پرسش های خودش را در درون همین مثلث داشت، ابن سینا همینطور، خواجه نصیر همینطور. منتها دقت بکنید، برای اینکه ما بتونیم بهره برداری بکنیم از داشته های خودمون و داشته های غیر خودمون، توجه بکنید ما نباید دست به ترکیبات تصنعی بزنیم. این برداشت باید در پرتو نظریه پردازی باشه، باید در پرتو نظریه سازی باشه، باید در پرتو ابداع باشه. اگه یادتون باشه تو یک از این جلساتی که ما بحث داشتیم، این رو من عرض کردم، ما با غیر خودمون چهار گونه مواجهه میتونیم داشته باشیم. یک، مواجهه انکاری. دو، مواجهه اثباتی ایجابی. که خب البته هر دو شکل مواجهه رو ما در شکل وسیعش داریم. یه عده قائلن که دیوار بکشیم و سد درست بکنیم، یه عده قائلن به این که نه، ما باید دربست پذیرنده باشیم. در حقیقت از دورانی که آشنایی ما ایرانی ها و همچنین کلن جهان اسلام با غرب شروع شد، تو این 150 سال ما هر دو طیفا داریم. اما یه مواجهه هم داریم، مواجهه تعاملی. منتها مواجهه تعاملی خودش به دو شکله، یکی مواجهه تعاملی به شکل خام اون که در حقیقت از اونا بگیریم، یه چیزایی هم از خودمون زمیمه بکنیم. جالبه، یک گفتگویی داشتیم با یکی از اساتید اقتصاد که خب به شدت قائل به اقتصاد اسلامی بود و قائل بود که ما میتونیم علم اقتصاد اسلامی داشته باشیم، علم اقتصاد بومی داشته باشیم ولی تلقیش این بود به صراحت. ببینید این رو گفت که خب تو این زمینه ما میتونیم نظریه هایی که خب غربی ها دارن تو مباحث اقتصادیشون اینها رو در واقع اخذ بکنیم و زمینه بکنیم با آیات روایات و در واقع بومی سازی بکنیم. به همین شکل به همین عبارات گفت. وقت جالبه بعدش هم گفت که این طوری میشه باری از رو دوش نظام برداشت. دقیقا فکر نکنید اینا مثلا یه نفر دو نفر، نه، تلقی های واقعا عجیب غریبی تو این زمینه شکل گرفته و دست و پا گیر شده. این در واقع تعامل به شکل خامش، نظریه ها رو از اونا بگیریم و بومی سازیش اینه که همون نظریه رو بیاریم تو فضای خودمون و یه شکل شمایلی بهش بدیم که اینجایی باشه، در صورتی که ما یک تعامل داریم تحت عنوان تعامل انتقادی و اون این که ما از دیگران اخذ داشته باشیم، منتها اخذمان باید در پرتو نظریه سازی های خودمون باشه. ما باید ابداع داشته باشیم، ما باید نظریه سازی داشته باشیم، ما باید دستگاه داشته باشیم. سرمایه های دیگران وارد دستگاه ما بشه، نه اینکه در واقع اون سرمایه ها رو وارد ذهن بکنیم و چیزایی رو بهش منظم بکنیم، یعنی در واقع انضمامی بخوایم پیش بریم، یعنی تعاملی که تعامل خام باشه، تعاملی که انضمامی باشه، یه امور رو از اون طرف بگیریم یه امور رو هم از این طرف منظم بکنیم، انضمامی. نه، تعاملی که در واقع انضمامی نیست، در حقیقت انجذابیه، یعنی جذب میکنه در درون سیستم خودش. این کار ما میبینیم فارابی کرد. فارابی، حالا من یکی از بحثام که تو همین چند جلسه آینده انشاءالله بهش میرسیم اصلا همینه، یعنی در واقع میخوایم یه نمونه بسیار بسیار مشخص از تعامل انتقادی ارائه بدیم که در فلسفه ما رخ داده و حداقل دو بار در فلسفه ما رخ داده، یه بار در فلسفه فارابی، یه بار در فلسفه ملا صدرا. اونجا ما خواهیم گفت که چگونه در حقیقت فارابی از غیر خودی، یعنی از داشته های دیگران برداشت داره، منتها این برداشت ها به شکل انضمام نیست. اینو کاملا نشون خواهیم داد، یعنی نشون میدیم که فارابی چگونه دستگاهشو میسازه و داشته های دیگران رو تو این دستگاه وارد میکنه. اون وقت وقتی داشته های دیگران وارد این دستگاه میشه، نتایجی رو به بار میاره که اون نتایج در اون فضایی که اون داشته ها بود به هیچ وجه وجود نداشت. خب این چیزیه که میشه نشون داد. این همین کارا ملا صدرا کرد. ملا صدرا نیامد، در واقع بعضی ها میگن فلسفه ملا صدرا ترکیبی است از عرفان و کلام و عرفان و در واقع فلسفه، یعنی چه ترکیب؟ یعنی در واقع اینجا ملا صدرا به شکل انضمامی پیش رفت، یا اینکه نه ملا صدرا در واقع یک دستگاه ساخت، عرفان ابن عربی وارد این دستگاه میشه، مباحث کلامی وارد این دستگاه میشه، وقت ما میبینیم یه نتایج بسیار بسیار نوینی در واقع به عمل میاد. ضمن این که ما همچی ادعایی هم نداریم که تمام کارهای فارابی و تمام کارهای ملا صدرا هم بخوایم مثبت ارزیابی بکنیم، نه، ممکنه به خود دستگاهش هم انتقاد داشته باشیم و قائل بشیم که این دستگاه باید امروز به هم بریزه، مشکل نداره، چون ما که ما بحثمون فلسفه است و تفلسف، که خب حالا این رو انشاءالله ما خواهیم نشون داد. خب حالا همه اینا رو من گفتم، پس میرسیم به نکته‌ای که تو این چند جلسه اخیر ما روش خیلی حساسیت داشتیم. ببینید، قبل از همه این پرسش‌ها، قبل از همه این ملاحظات، پرسش اول ما در حقیقت باید این باشد که فلسفه اسلامی چیست؟ ببینید، شما تا نتونید به این سوال جواب بدید، نمیتونید در مورد مردگی و سرزندگی فلسفه اسلامی صحبت داشته باشید. اونایی که میگن فلسفه اسلامی امروز مرده است، خب در حقیقت فلسفه اسلامی رو چی میدونند که امروز دم از مردگیش میزنند؟ و اونایی که قائلند که نه مرده نیست، خیلی هم زنده هست، مگر فلسفه اسلامی رو چی میدونند؟ خب ببینید، من میخوام از این فضا خارج بشم. من الان نمیخوام جزء اینایی باشم که میگن فلسفه اسلامی مرده است، نمیخوام جزء اینایی باشم که میگن فلسفه اسلامی زنده است. من میخوام از این فضا خارج بشم و رأساً و مستقلاً این مسئله رو مورد نظر قرار بدم. برای اینکه از این فضا خارج بشم، در حقیقت یک پرسش مطرح میکنم: فلسفه اسلامی چیست؟ اما این پرسش از کی بکنم؟ همون که عرض کردم، از اساتیدم. من الان مثلا دانشجوام، یه دانشجوی فلسفه، خب واقعا هم هستم، همین الانش هم دانشجوی فلسفه، خب این پرسش از کی بکنم؟ از اساتیدم؟ خب اساتیدم که تو همین فضا به سر میبرند و دو دستم هستند. من حرفم اینه که این پرسش رو بیایم یه بار برای همیشه از خود فارابی بکنیم، از خود فارابی که مؤسس فلسفه اسلامی است، بپرسیم فلسفه اسلامی چیست؟ اما باید توجه داشته باشم، اگر بخوام از فارابی جواب بگیرم، جوابم هم جواب ناقص نباشه، حرف من این است که حداقل به مجموعه آثاری که از فارابی امروز در اختیارم هست، به مجموعهش به صورت دقیق رجوع داشته باشم. ببینید، دقت بکنید، این بیان من رو تقلیل ندید به این که پس برابر این آیا اگر به همه آثار فارابی رجوع بکنیم همه مشکلات ما حل میشه؟ هیچ وقت من اینو نگفتم، کسی هم نمیگه که اگر ما بریم همه آثار فارابی رو بخونیم، نه. دقت بکنید، پرسش از فلسفه اسلامی و در حقیقت دستیابی به یک تصویر درست از فلسفه اسلامی یک مسیر طولانی است که باید طی شود. نقطه آغازین و مرحله اول این مسیر این پرسش است که فلسفه اسلامی چیست، و پاسخ به این پرسش هم باز خودش در طی یک مسیر طولانی به دست میاد که مرحله اولش، نقطه آغازش، مراجعه به همه آثار فارابی است، حداقل اونایی که در دست باشه. بنابراین در واقع ببینید ما یک مسیر فرارومون هست، چه در پرسش چه در پاسخ به پرسش. پس بنابراین سرآغاز پرسشگری ما، نقطه آغازین پرسشگری ما از سنت فلسفی ما چه باشد؟ کسی منکر نیست که بدون پرسش ما وارد شیم، ولی بحث این است که این پرسشگری از کجا آغاز بشه. من معتقدم نقطه آغاز این پرسشگری این است: فلسفه اسلامی چیست؟ خب حالا در حقیقت ما ادامه بحث رو دیگه میذاریم برای جلسه بعد که در حقیقت جلسه 70 ما میشه، الانم نزدیک اذان. حالا اگر که بحثی مطلبی هست در خدمتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.